فرج. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولا سيما الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين روحي وأرواح من سواه له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي أمر ولي أسر إمام زمان أرواح نافداه وسلامتي وجود نازنينش صلوات عنايت كنين. صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دنيا دار مصيبت و دار بلاست. دنيا پوشیده شده با مصیبت، با بلا، با گرفتاری و با سختی. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد خدای متعال دنیا رو به بلا پوشانده، تمام دنیا رو پر از بلا کرده و هر که در این بعض مقرب‌تر از جام بلا بیشترش می‌دهد. نتیجه تحمل و صبر بر این سختی ها رو در بهشت به او میدهند و هرچه بلا رو بیشتر تحمل کرده باشه، هرچه بلا رو بیشتر به جان خریده باشه، درجه و رتبه و ارزشی که بهش میدن خیلی بیشتر خواهد بود. کسی نمیتونه در مقابل این مصیبت‌ها و در مقابل این بلاها، ببینید بلا که آدم نیست، فهم و شعور نداره که. شما نمیتونی یک تابلوی ورود ممنوع بزنی سردر زندگیت برای همه بلاها، مریضی نیا، گرفتاری نیا، قرض نیا، فقر نیا، مصیبت نیا، زلزله نیا، سیل نیا. نمیتونی این کارو بکنی، جلوی مصیبت و بلا رو نمیتونی جلوی همه بلاها رو بگیری. که بلا یک چیزیست که برای انسان گذاشته شده. ببینید امام حسین علیه السلام چی میفرماد در مسیر آمدن به کربلا. امام حسین علیه السلام وقتی عبدالله ابن عمر به حضرت عرض کرد که آقا حالا اگه میشه نرید کربلا، اینجا جای مصیبت ها و بلا هاست، نرید. حضرت بهش میفرمان که من که میدانم دنیا پوشیده شده به بلا و مصیبته، من که میدونم دنیا اگر بنا بود خوب باشه، خوش بگذره به آدم، به انبیا خوش میگذشت. انبیا که از همه به خدا نزدیکتر بودن، دنیا باید به کام اونها میبود ولی نبود. پیغمبرای خدا رو میذاشتن زنده زنده لا درخت اره میکردن. پیغمبرای خدا رو در یک بین الطلوعین سر میبریدن. پیغمبرای خدا برید ببینید چی کار کردن با پیغمبرای خدا در طول تاریخ، در طول تاریخ. پس شما نمیتونی جلوی آمدن بلا رو بگیری، نمیتونی با بلا بجنگی، مبارزه کنی، بگی بلا نیا. خب این یک مقدمه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد دنیا پر بلاست. کسی که در دنیا به وظیفش عمل کنه، به اون چه که خدا گفته عمل کنه، حرف خدا رو گوش بده، فقط دنیاش پر از بلاست، دیگه آخرتش دیگه خوبه. میگن مؤمن، انسان مؤمن مرگش اول راحتیشه، یعنی تازه میمیره راحت میشه. تازه اون طرف امیرالمومنین علیه السلام جان همه ما به فداش میفرماد که جان دادن مؤمن مثل اینی میمونه که یک سیب به او بدن بگن این سیب رو بو کن. به همین سادگی. تازه میمیره، تازه میشه اول خوش و کیف و استراحتش. ولی وای به آدمی که دنیاش دنیای کثیفی باشه، دنیاش دنیای خرابی باشه، اون چی که خدا گفته بکن نکرده، اون کاری رو که خدا گفته نکن مرتکب شده. این آدم دنیاش که بلا داره، آخرتش هم بلا داره، آخرتش هم مصیبته، آخرتش هم سخته. پس اگه آدم خوبی باشی سختی فقط برای دنیاست، اگه آدم خوبی نباشی سختی برای هر دو دنیاست. خب اینا رو واسه چی داریم میگیم؟ خب آقا مصیبت میاد تو زندگی، شما هم که میگید نمیتونیم یک تابلوی ورود ممنوع بزنیم جلوی مصیبت، بگیم مصیبت نیا، بلا نیا. پس لاجرم چاره ای نداریم، باید با این بلا اینجوری کنار بیایم دیگه. چیکار کنیم در بلا، در مصیبت چیکار کنیم؟ خب اونیش که میشه صبر. نه آقا، صحبت از مصیبت‌های معمولی نیست. یه سرماخوردگی نیست که میدونیم دوره یه سرماخوردگی نهایتش یه هفته است بگیم حالا صبر میکنیم. نه، بعضی مصیبت‌ها مصیبت‌هایی که خانمان براندازه، خیلی سخته، خیلی غیر قابل تحمله، که عرب به اینجور مصیبت‌ها میگه داهیه، با هی دو چشم داهیه. در این داهیه ها چه کار کنیم؟ در این مصیبت های غیر قابل تحمل چی کار کنیم؟ بالاخره در زندگی همه ما یه جور این مصیبت ها پیش میاد دیگه، در اینا چی کار کنیم؟ امام رضا علیه السلام فداش بشه. بعضی ها میگفتن آقا موضوعی که اعلام کردید امام حسین در نگاه امام رضا، ما نمیفهمیم اصلا اسم امام رضا نمیاد. خب حواستون نیست، حواستون نیست. موضوع هر شب ما جمله ایست از جملات امام رضا علیه السلام، راجب او بحث میکنیم. اصلا امام رضا علیه السلام میفرماد امام مفزع العباد فی الداحیت ناده، امام پناهگاه بندگان در اینجور مصیبت هاست. یعنی اگر مصیبتی بهت آمد که صبر کردن در این مصیبت کار ساده ای نیست، پناه ببر به کی؟ به امام. حواستون از یا خوابید؟ این که رفت تو لک، بقیه‌تون هم تو لکید یا این که حواستون هست؟ گفتش که یک آقای مشهد منبر میرفت در دهه محرم، روزی 10 تا منبر میرفت. گفت منبر اول رفتیم نشستیم و بسم الله الرحمن الرحیم، دیدیم یه جوانی پا منبر ما نشسته. خلاصه منبر رفتیم و روزمون رو خوندیم و اومدیم رفتیم جلسه دوم. جلسه دوم تا رفتیم بالا دیدیم باز نشسته پا منبر. اینو تعریف کردم، دیدم باز نشسته پا منبر، مجبور شدم موضوع منبرم عوض کنم. رفتم جلسه سوم، رفتم بالا دیدم باز نشسته پایین منبر، باز موضوعم عوض کردم. ما میفهمیم چقدر سخت موضوع عوض کردن. تو یه روز بخوای 10 تا موضوع حرف بزنی خیلی سخته. منبر چهارم رفتم بالا دیدم نشسته، پنجم دیدم نشسته، ششم نشسته، هفتم نشسته، هشتم، نهم، دهم، خیلی رود زیاده. فردا شب شد دوباره منبر اول رفتم بالا دیدم هست، اومدم پایین منبر دوم دیدم. گفتم آقا بیا یه دقیقه، این صدای چیه میاد؟ گفتم آقا بیا یک دقیقه، صدای زدم جوونه اومد جلو. گفت چی آجا؟ گفتم فلانی شما الحمدلله جوون فعال، جوون خوب، لطف خدا شامل حالته، انقدر امام حسینی، انقدر عاشق، ولی فکر ما رو هم بکن دیگه. من نمیتونم روزی 10 تا منبر، 10 تا منبر توی یه دهه محرم میشه 100 تا موضوع. خب نمیتونم 100 تا موضوع آماده بکنم که به خاطر احترام شما. شما همون منبر اولی که میایید دیگه بسته دیگه، یه بر خونتون بخواب استراحت کن. گفت نه آجا، اصلا غمت نباشه، هر چی دلت میخواد رو منبر بگو. گفتم چطور؟ گفت من یه مریضی دارم خوابم نمیبره، رفتم دکتر قرص دارو فایده نکرد، اما پا منبر تو که میشنم تا میگی بسم الله الرحمن الرحیم خوابم میبره. حالا منبر ما که انشالله بابا بخند، یه چیزی بهت گفتیم آجا بعدش اومد، ای بابا. حالا انشالله که اینجوری نیست دیگه، حواساتون جمعه به لطف خدا. میگه بلا برای آدمیزاده، اصلا آدم آفریده شده برای بلا. ببین خدا چه جور بلا میندازه به زندگی پیغمبراش. حضرت ایوب که ما یه ذره از قصهشو شنیدیم، انصافا در مقابل این همه مصیبت کدوم یکی از ما میتونیم تحمل داشته باشیم؟ کدوم یکی ما میتونیم به راحتی با مصیبت ها کنار بیاییم؟ آقا یه سوال میشه بپرسیم؟ بفرمایید. چرا اینایی که خیلی با خدا دوستن، خیلی آدمای خوبین، اینقدر دوچار بلا میشن؟ ما آدم میشناسیم خیلی آدم خوبیه، اما یک زندگی فقیرانه، هر شب محتاج نون شبشه. یا آدم هم میشناسیم اصلا خدا رو بنده نیست، اصلا خدا رو نمیشناسه، ماشاءالله پول میذاره رو پول پارو میکنه. چرا خدا با بنده هاش اینجوری میکنه؟ این با لطف خدا سازگاره که خدا به یه کسی که هر روز نمازشو میخونه، روزشو میگیره، زکاتشو میده، حجشو میره، اگه جهاد باشه میره، هوای فقرا رو داره، خدای با یه آدم اینجوری این بلا رو سرش میاره؟ یا آدمی که نه نماز میخونه، نه نماز میدونه اصلا چی هست، نه روزه میگیره، نه اصلا میدونه روزه یعنی چی، چطور خدا به اون انقدر میده، به این انقدر بلا میده؟ چی میدید جوابشو؟ میخواد امتحانش کنه، یه حرفیه خوبه دیگه. من یه مثال براتون میزنم جوابش روشن بشه. چایی که خوردید الحمدلله، بگو ما اصلا چایی نخوریم نمیتونیم نفس بکشیم، واجبتر از آب چاییه. آره اینا نیستن هیچ کدومشون که یه چیزی بهشون بگم، اینا که باشون رفتیم کربلا پدر ما رو در آوردن به خاطر این چایی. بگو اصلا چایی اینجا حکم اکسیژن داره؟ آقا پس میشناسید دیگه، چایی میدونین چیه دیگه. یه موقع چایی میریزه رو عینک شما، یه موقع میریزه رو پیرن شما. چایی همون چاییه، یه لیوان چاییه، یه کمش ریخته رو عینکت، یه کمش ریخته رو لباست. اما شما چی کار میکنی؟ عینکت تو همون دقیقه برمیداری با یه دستمال تمیز میکنی، پیرنت همون وسط خیابون در میاری، میگی نه صبر کن برم خونه. درسته یا نه؟ چایی همون چاییه، این دوتا هم هر دوتاش مال توه، هم پیرن هم عینک، ببخشید هم عینک هم پیرن. اما وقتی چایی میریزه رو عینکت، هر جا باشی، وسط خیابون، وسط بیابون، عینکت رو پاک میکنی. اما پیرنت رو میگی صبر کن میرم خونه عوض میکنم. درسته؟ خب بلا همون بلاست، خدا هم همون خداست. خدا آدمی که خوبه رو، آدمی که خوبه رو یه اشتباهی که میکنه میگه همینجا باید پاکش کرد، سریع پاکش کنید، یه چیزی بهش بدید پاکش کنید، یه بلا بندازید تو زندگیش پاک بشه، یه بلا بندازید به جون زندگیش، این اشتباهی که کرد، این خطایی که کرد رو درستش کنید، تو همین دنیا باش تسویه حساب کنید. اما یه آدمی که خدا رو بنده نیست میگه این مثل پیرنه است، ولش کنید، حالا هر موقع اومد اون دنیا حسابش رو میرسیم. متوجه شدی؟ خدا بلا رو میندازه به زندگی یه آدم خوب، میگه حیف این یک ثانیه بره تو جهنم، این وقتی میمیره باید بیاد تو بهشت، بذار تو این دنیا سختی بکشه، بذار تو این دنیا پاک بشه. این ولش کن، این آدم خوبی نیست، بذار بیاد اون ور، یک حالی ازش بگیریم تو جهنم. در بلا باید چیکار کنیم؟ امام رضا علیه السلام میفرماد برو پناه ببر به امام، در داهیه، در مصیبت پناه ببر به امام. مصیبت برات پیش آمده، پناه ببر به امام حسین. خب برای این که بفهمیم این فرمایش امام رضا یعنی چی، اول باید بفهمیم مصیبت یعنی چی. مصیبت دو جوره، داهیه دو جوره. گاهی داهیه، داهیه یعنی چی؟ مصیبت. مومنم حواستون الحمدلله جمعه، حالا غیر اونایی که حرف میزنن، بقیه که حرف نمیزنن هم حواسشون جمعیه. نه داهیه یعنی چی؟ داهیه یعنی مصیبت. داهیه گاهی داهیه دنیوی مادی مصیبت، گاهی مصیبت دنیوی مادی، گاهی بلا میخوره به دنیای شما، میخوره به مادیات شما، اینم برای خودش یه جور مصیبته. این هم برای خودش داهیه است، این هم برای خودش بالاخره آدم رو ناراحت میکنه. اونایی که چک برگشتی داره به لطف خدا یه شب تا صبح میبینی نمیخواه ببینه که چجور میتونه پول این چک رو پیدا کنه. گاهی داهیه و مصیبت، مصیبت معنویه. توضیح میدم یعنی چی. بذارید اول مادیش رو عرض کنم. مصیبت مادی مثل چی؟ مثل مریضی. یه وقتی مریضی میفته تو زندگی آدم، یه وقتی مریضی با قرص چه میدونم مثلا بروفن خوب میشه، گاهی این مریضی به هزار تا دکتر مراجعه میکنی خوب نمیشه. داهیه مصیبت یعنی چی؟ یعنی گرفتاری که تو زندگی آدم پیش میاد، که این گرفتاری گاهی خیلی راحت حل میشه، با یه تلفن حل میشه، گاهی با سفارش هزار نفر حل نمیشه. گاهی میشه بدهکاری، که بدهکاری رو با از یه نفر قرض کردن میتونی جبران کنی، گاهی هم میشه یه بدهکاری که اگه پول همه رو جمع بکنی بازم نمیتونی بدی. خب میگه در همین مصیبت های دنیوی رفیق راه عوضی نری. نه ببین الان 10 میلیون تومان بدهکاری مثلا، دیگه شما که 10 میلیون تومان نمیدونی چند تا صفر داره، شما رو میگم بقیه میدونن، هم شما مثلا نمیدونی چند تا صفر داره، 10 میلیون تومان بدهکاری، یه هفته خواب و خوراک ازت میفته. میگه ببین، من اینا رو دارم جدی میگم ها، میگه ببین میخوای به 5 نفرم زنگ بزنی بزن، یه زنگم به امام حسین بزن، دلتو بده دست امام حسین، یا توسلم به امام حسین بکن، یک دفعه هم از امام حسین بخواه. آقا هزار دفعه خواستیم نشده، چی میگی تو؟ مثل که از سرخوشی داری امشب حرف میزنی. ما مریض داریم 10 ساله داریم میریم امام رضا شفاش نداده، تو چی میگی یه تلفنم به امام حسین بزن؟ 10 ساله داریم تلفن میزنیم به امام رضا، مریض ما رو شفا نداده. چرا؟ خاطر اینکه تو همه امیدت به امام رضا نیست. ببین مریضه رو نشوندی رو ویلچر، داری تون تون میبری ببندیش به پنجره فولاد، اما همینجور که داری میری گوشی موبایلت هم دستته، ببین فلان دکتر وقت میده یه سر اینو ببریم نشونم دکتره بدیم، تو امیدت به اون دکتره است، امیدت به امام رضا نیست، داری میبری پیش امام رضا، امام رضا وساطت بکنه پیش دکتره، پیش دکتره، اگه پیش خدا باشه که درسته، که اگه پیش خدا باشه که درسته، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای سبزواری رو در نجف زندگی میکرد، 25-6 سال قبل از دنیا رفت، حدود 20 سال قبل از دنیا رفت، بله 20 سالم کمتر، الان سال 73 از دنیا رفت، میشه چند سال؟ 16 سال از دنیا رفت. پسرش تعریف میکرد، میگفت من داشتم تو حرم سید الشهدا نماز میخوندم، خوب گوش بدید، تو حرم سید الشهدا داشتم نماز میخوندم، یه گرفتاری داشتم، یه مشکلی داشتم، خیلی برام سوال بود که چرا این مشکل حل نمیشه، چرا این گرفتاری برطرف نمیشه، توسل کرده بودم به امام حسین. در همین حالاتی که میرفتم مرتب هر روز حرم امام حسین، یه روز دیدم پا ذریح نشسته بودم، داشتم با اشک و آه و ناله زیارت میخوندم، گریه میکردم، توسل میکردم، تو همین حال میگه یه وقت دیدم که یه عربی بچه فلجش آورد انداخ پا زری نشست، که اول فضل نشستم تا شفاش بدی، ما موندیم تو کار امام حسین، نشستم تا شفاش بدی، با یه داستان یه قاطی کردم، نشستم تا شفاش بدی. میگه در همین حال بود چند دقیقه نگذشت وقتی بچه خوب شد، خوب شد، موندم خدایا این چه حکمتی داره، حاجت اینو نیامده دادی رفت، حاجت ما را این همه وقت داریم میاییم هنوز ندادی. میگه رفتم به پدرم گفتم بابا قضیه چیه، چطور اون عرب که حتی یک زیارتنامه مختصر نخوند، یک سلام به امام حسین نکرد، اینقدر زود حاجت چو گرفت، چرا من نگرفتم؟ بابام گفت به خاطر اینکه اون عربه از همه جا بریده، فقط امیدش به ابوالفضل بود، پول دوا دکتر نداره، حوصله این ور اون ور رفتن نداره، همه امیدش اول فضله. تو امیدت به اینه که اگر نشد من از پارتی منم استفاده کنی، تو امیدت اینه که اگر نشد از پول منم استفاده بکنی، تو همه امیدت به امام حسین نیست. مصیبت‌های دنیوی تو زندگی همه ما هست، فتح و فراوون کم و زیاد داره. در این مصیبت‌ها چیکار کنیم؟ برو در خونه اهل بیت. 2 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یزید یه لشکری رو فرستاد به مدینه. برای چی؟ برای غارت کردن مدینه. 2 سال بعد از شهادت امام حسین آش انقدر شور شد که صدای آشپزم در اومد. مروان ابن حکم خدمه دستگاه یزید، کسی که پیغمبر از مدینه بیرونش کردن، خودشو با باباش، کسی که دشمنیش با امیرالمومنین کاملا معلومه، در طول تاریخ حکومت 3 خلیفه دشمنیش با امیرالمومنین معلومه، کسی که دشمنیش با امیرالمؤمنین معلومه، کسی که همه کاره دروان عثمانه، کسی که جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام رو تیرباران کرده، کسی که وقتی امام حسین در مدینه بود میخواست امام حسین رو بکشه، کسی که بازم بگم دشمنیش با اهل بیت چقدر معلومه، خیلی. اما آش انقدر شور شد که صدای مروان هم در آمد. یزید دستور داد به لشکرش حمله کنید به مدینه، خون و مال و ناموس همه اهل مدینه بر شما حلاله، فقط به یکی کار نداشته باشید، اونم امام سجاد. نه اینکه امام سجاد رو دوست داشت، نه علاقه به امام سجاد داشت، به خاطر اینکه هنوز 2 سال بیشتر از واقعه کربلا نگذشته بود دیگه، خیلی بد میشد اگه میخواستن کار دیگه ای بکنن. تنها خانه امن مدینه خانه امام سجاد بود. برید نگاه کنین، لشکر یزید آمدن، اسبهاشون رو تو حرم پیغمبر میبستن، مسجد پیغمبر رو کردن طویله اسبهاشون. برید تاریخ رو ببینید، جوب خون، به قول ما قمیان، جوی خون در کوچه های مدینه راه انداختن. چقدر به نوامیس مردم تعرض کردن، حد که حرمت کردن، چقدر. برید نگاه کنید تاریخ، خیلی چیزاشو من روم نمیشه بگم، خیلی چیزاشو نمیتونم باز کنم. برید خودتون نگاه کنید چی کار کردن اینا تو این حمله ای که به مدینه کردند. خب آش انقدر شروع شده، مروان ابن حکم تو مدینه امنیت نداره، کسی که خودش تا چندی پیش والی و استاندار معاویه بود در مدینه، حالا دیگه تو مدینه خودش امنیت نداره، چیکار کنه؟ مصیبت دیگه، گرفتاری دنیاست دیگه، هر جا پناه برد کسی پناهش نداد. یکی بهش گفت فلانی بی خود نگرد، تنها جایی که امنیت هست خانه امام سجاد. گفت برو ببینیم بابا، دشمنی ما با این خانواده رو همه میدونن، محاله که علی ابن الحسین امام سجاد در خونش رو به من باز کنه، او تشنه به خون منه، میگه میشه در خونش رو به من پناه بده؟ بابا شوخی نکن. گفتن حالا برو، امتحانش که ضرر نداره، که تو برو در خانه زین العابدین، اگه رابط نداد خب بگو رابم نداد، ما یکی به نفع تو، بگو ما رفتیم در خانه زین العابدین رامون نداد. آی مردم ببینید اینا چه آدم های بدی هن، به نفعته که برو. اومد در خانه امام سجاد، نیمه این شب امام سجاد دیدن خانه شون دق الباب میشه، کسی در میزنه، در رو باز کردن، دیدن اون طرف تو تاریکی مروان دست زن و بچهشو گرفته سرش انداخته پایین. امام سجاد فرمودن چی شده مروان، اینجا چی کار داری؟ عرض کرد که آقا میبینید اوضاع مدینه رو، هیچ پناهگاهی نداشتم جز در خانه شما، پناه آوردم به شما. حالا ما بودیم، انصاف بدید، ما بودیم چی بهش بگفتیم؟ ها؟ برو فلان فلان شده، غلطی دلت خواسته کردی، حالا اومدی در خونه ما پناه میده، میخوام تیکه تیکت بکنن، 1000 تیکه مساوی تقسیمت کنن، برو دیگه نگام تو ریختت نیفته، فلان فلان شده، وزق ابن وزق، چون پیغمبر بهش فرمود وزق ابن وزق، برو گم شو. ما ایم دیگه، آدمی زادیم دیگه، آدم معمولیم دیگه، آدم کوتوله ایم دیگه، فکرمون کوچیکه دیگه. ببینید امام سجاد چیکار کرد باش. حضرت فرمود خب بیا. خونه ها مثل حالا نبود که در خونه وا میشه، البته اینجا هنوز اینجور نشده مثل طرفای ما قم و تهران و اون طرف. اینجا الحمدلله هنوز این چیزا رعایت میشه، هنوز اینجور نشده در خونه رو وا میکنی تا دل آشپز خونه خونه پیداست. نه، اندرونی داشت، بیرونی داشت، حیات داشت، آداب ورود داشت، هر کی رو نمیدادن تو اندرونی. خانه امام سجاد هم درونی و اندرونی و بیرونی داشت، جایی که مال مردا بود، جایی که مخصوص زنا بود. فقط محارم مثلا میتونستن برن تو اندرونی، هر کسی را نمیدادن. امام سجاد علیه السلام فرمود خودت بیا برو تو بیرونی، زن و بچت هم برن تو اندرونی. بابا امام سجاد نکن پررو میشه. این دشمنیش همه میدونن. حالا اگه ما اونجا بودیم به امام سجاد هم ایراد میگرفتیم دیگه. آقا امام سجاد همه میدونن این چه آدم بدیه، راش نده. حضرت نشوندنش تو اتاق. میگه یه مدتی حضرت تو اتاق نبودن، رفتن میوه بیارن برای مروان. حضرت وارد اتاق شدن، دیدن مروان یه گوشه اتاق دو زانو نشسته، سرش انداخته پایین، داره شر و شر عرق میریزه. حضرت وارد شدن، اصلا انگار نه انگار که این مروانه. فرمودن خب چطوری؟ خوبی؟ میوه بخور. گوغا روم نمیشه. حضرت فرمود بیا سرتو بیار بالا، خجالت نداره که. بعد ببینیم امام سجاد چی کار باش کرد. تو به من پناه آوردی، پناهنده من شدی. امام سجاد فرمودن که مروان نمیشه که ما دوتا با هم توی خونه زندگی بکنیم، که بالاخره تو زن و بچه داریم، ما هم زن و بچه داریم، چی کار بکنیم؟ مروان من یه خونه دارم همینه که تو توش نشستی، یه خونم دارم بیرون مدینه. تو کجا راحت تری؟ اگه اینجا راحت تری من برم بیرون مدینه، اگه بیرون مدینه راحت تری خب برو بیرون مدینه. آقا فدات بشه. یعنی ما هم به تو پناه بیاریم همین کارو با مون میکنیم؟ بابا تو که شیعی بهتر از این تحویلت میگیریم، تو که خودی هستی بهتر تحویلت میگیریم. بیا فقط، تو فقط بیا. خب آقا چرا ربطش به امام حسین؟ یه وقتا یک دردهای دنیایی برای ما پیش میاد، دردهای مادی برای ما پیش میاد. اسامه ابن زید داشت میمرد، داشت از دنیا میرفت. اسامه کیه؟ فرمانده 18 ساله آخرین لشکر پیغمبر، که پیغمبر فرمود تجهزوا جیش اسامه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. وقتی پیغمبر تو بستر بیماری افتاده بود روزهای آخر عمرشون، یک سپاه ترتیب دادن جیش اسامه بیرون از شهر، فرمودن همه باید برن تو اون سپاه، هیچ کس نباید تخلف کنه از جیش اسامه. خب میدونید کیا نرفتن دیگه؟ اسامه همون فرمانده 18 ساله است. آقا یا رسول الله چرا فرمانده 18 ساله گذاشتی سر کار؟ آخه فردا میگن علی 25 سالش جوونه، به درد حکومت نمیخوره. من یه 18 ساله رو میذارم فرمانده، که اگه کسی گو علی جوونه بگید پیغمبر 18 ساله رو فرستاد. 25 ساله که خیلی پیرتر از 18 ساله است. همین اسامه ابن زید، بعد برید ببینید چیکار کرد. اسامه ابن زید با ابوبکر مخالفت کرد، با ابوبکر مخالفت کرد، ولی با امیرالمومنین هم بیعت نکرد. یعنی نه با اینا بود نه با اونا، از کسانی بود که روزی که امیرالمومنین به خلافت ظاهری هم رسید بعد از عثمان، اون روز هم با امیرالمومنین بیعت نکرد. حالا داره میمیره زمان امام حسین علیه السلام، یه تقریبا 7-8 سالی از امام حسین بزرگتره. امام حسین آمدن عیادتش، وارد خانه شدن، کنار بسترش نشستن، دیدن اسامه خیلی بیتابی میکنه، خیلی ناراحته. حضرت فرمود اسامه چی تو رو انقدر ناراحت کرده؟ چرا انقدر پریشانی؟ آقا به خاطر اینکه دارم میمیرم ناراحت نیستم، قضیه اینه که دارم میمیرم و 3000 دینار مثلا به یک نفر بدهکارم، این بدهی منو کی میخواد بپردازه؟ ناراحتیم از این دینیه که برگردنمه و روز قیامتم میپرسن میگن این 3000 دینار رو چیکار کنیم؟ از اعمال خوبت کم کنیم یا از گناهای طلبکارت بذاریم رو گناهات؟ چون نمیشه، اینجا دیگه حق الناسه، باید پاکش کنی. حق من خدا نیست که بگم ندید میگیرم میبخشم، این دیگه حق مردمه، برو راضیش کن. حضرت فرمودن اسامه ناراحتی نداره، من بدهیت رو میدم. گوه آقا آخه ناراحتم، میترسم که مثلا فراموشتون بشه. حضرت فرمود همین الان قبل از اینکه چشمهات رو از دار دنیا ببندی، همین الان بدهیت رو میدم میپردازم. پولو دادن به غلامشون، فرمودن برو طلبکارش راضی کن. خبر اینکه پولو دادم رضایت رو گرفتم آمد، اسامه چشماشو بس از دنیا رفت. چرا آدم دردش رو نره به اهل بیت بگه؟ بله ما اهل بیت رو چون نمیبینیم، از دل هم برود هر آنچه از دیده برفت، باورشون نمی کنیم. پس دیدی مشکل داریم، پس دیدی مشکل از ماست، دیدی گیر کار به خاطر بی اعتقادی ماست، به خاطر بی ایمانی ماست. پیغمبر اکرم آمدن در خانه خالشون در بیابانهای اطراف مدینه، هنوز اونها مسلمان نشده بودن، اهل اون خانه و اهل اون خیمه هنوز مسلمان نشده بودن. پیغمبر آمدن، یک درخت خشکی هم نزدیک خانه اینها بود، درخت خرمای خشکیده‌ای بود. پیغمبر آمدن مهمان خالشون شدن، یکم آب میاریم میخوایم وضو بگیریم. آب آوردن. وضو چیه؟ حالا تو بیار. فکر کردن مثلا اصطلاح جدید دست شستنه. مثلا آب آوردن، دیدن پیغمبر حالا وایساده داره تماشا میکنه، پیغمبر پای درخت میخواد وضو بگیره. نگاه کردن سنت وضو چیه؟ اینکه انسان اول دستشو بشوره، آب رو مزمزه کنه، استنشاق کنه، بعد وضو بگیره، مستحبه. دید پیغمبر یکم آب ریختن تو دهانشون، مزمزه کردن، ریختن آب پای درخت، وضو گرفتن، اومدن نماز میخونن. همه اینا دارن نگاه میکنن چی کار داره میکنه، این کارا چیه، هنوز نماز ندیدن. همینجور که دارن فکر میکنن، ام معبد میگه یه وقت نگاه کردیم دیدیم پیغمبر آب دهانشون رو ریختن پای درخت، درخت سرسبز شد، بار داد، میوه داد، میوه داد درخت. بعد میگه یک بوی خوشی داشت میوه این درخت، یک عطر خوشی، یک طعم خوشی، اصلا همچه خرمایی ما تا حالا ندیده بودیم. گذشت، روزی که خبر شهادت و رحلت پیغمبر اکرم به ما رسید، دیدیم درخت یکم مثلا اگه تا پارسال 100 کیلو نمیدونم چقدر 100 کیلو خرما میداد، امسال 20 کیلو خرما داده، محصولش کم رونق شد. عجب چه سری تو کاره. ولی میگه با این همه هنوز عطر خوش و طعم خوش به اون درخت بود و محصول میداد، تا اینکه خبر شهادت امیرالمومنین علیه السلام آمد. خبر شهادت امیرالمومنین که آمد، درخت خشک نشد اما دیگه میوه نمیداد. با این همه چون تبرک پیغمبر بود، ما میرفتیم از برگ اون درخت، از این به اصطلاح ریشه ها و شاخه های درخت میکندیم، اگه رو مرضی میگذاشتیم خوب میشد، به عنوان دارو استفاده میکردیم ازش. بوی عطری داشت این شاخ و برگش که ما به عنوان عطر همراهمون میگذاشتیم، تا این که خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام آمد. میگه درخت خشک شد، برگشت به حالت قبل، دیدیم ولی شنیدیم ولی نمیدیدیم که کی داره میخونه، فقط میشنیدیم که کسی دور این درخت داره مصیبت امام حسین رو میخونه. و میگه چه مصیبتی به سر امت اسلام وارد شد، توی پسر پیغمبر رو به شهادت رسوندن. مصیبت‌های مادی تو زندگی‌های همه ما زیاده، چیکار کنیم؟ پناه ببریم به اهل بیت. دیگه چه جور مصیبت‌هایی داریم؟ گاهی مصیبت‌های ما مادی نیستن، مصیبت‌های معنوی‌اند که به خدا قسم مصیبت‌های معنوی هم بیشتره هم خطرناک‌تره. مصیبت معنوی تو زندگی کسی بیفته، بسیار احتمال هلاک شدن و نابود شدنش بیشتر از مصیبت معنویه، مادیه. کسی از گشنگی بمیره بهتر از اینه که از بیدینی بمیره. کسی از تشنگی بمیره بهتر از اینه که از سرمستی و عیش و نوش بمیره. خیلی مصیبت های تو زندگی های ما فراوون پیدا میشه. گاهی میگیم آقا ما مثلا دیشب تو روزه خوب گریه میکردیم، امشب انگار اصلا خوش شده، انگار دوتا تیکه سنگه. ببینید اونایی که میرید سفرهای زیارتی، کربلا میرید، کوفه میرید، کنار قبر مسلم ابن عقیل، میگیم اللهم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع و من عین لا تدمع، خدای به تو پناه میبرم از چشمی که خشکه. مصیبت دیگه. یکی اومد گفت آقا چشمام خوش شده، امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب، چشم خشک نمیشه مگر اینکه قلب صفر بشه، و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، قلب هم صفر نمیشه، قسی نمیشه مگر اینکه آدم زیاد اهل گناه باشه. دیدی چه مصیبتی تو زندگی همون میفته؟ دیدی چه جور خودمون رو بیچاره کردیم؟ از مصیبت دیگه. آقا من پارسال نماز میخوندم خوبم بود، کیف میکردم از نماز خوندن، امسال برام شده عادت، یعنی یه جوری انگار دارم از سرم باز میکنم، انگار دارم از سرم باز میکنم. میشه خودش مصیبت تو زندگی دیگه. آقا ما میرفتیم زیارت امام حسین، نمیدونی چه کیفی میکردیم از روزی که وارد کربلا میشدیم، انگار تو بهشت داشتیم قدم میزدیم، الان میریم کربلا خاله دیگه اینجا هم یه قبره دیگه مثل بقیه قبر. ما سفر اولی که رفتیم کربلا، خب خیلی مثلا اون موقع کربلا رفتن شاخ قول شکستن بود، خیلی مثلا من برای بعضی رفقام تعریف کردم که به چه زوری رفتم اون سفر کربلا رو، نمیخواستن ما رو ببرن، خودمونو چسبوندیم به زور باشون رفتیم. سال 78 واقعا آقا برای ما که سفر اولم بود خیلی هم عجیب بود، تو فضا سیر میکردیم. وقتی ما برگشتیم، ببین آدمی که نمیفهمه، وقتی ما برگشتیم خب مثلا گفتم دیگه چون شاخ قول شکسته بودیم، اون موقع مثلا کربلا سهمیه بندی بود، هر کسی نمیتونست بره، پولش زیاد بود، پارتی میخواست که از همه مهمترین پارتی از کی بود؟ امام حسین علیه السلام مهمترین پارتی بود. خب مثلا ما هم که بچه خوبی بودیم مثل الانمون، البته الان خیلی خوبتر از اون موقع ها هستیم، اون موقع ها اینقدر خوب نبودیم، اهل مسجد گفتن آقا فلانی رفته کربلا با باباشم رفته، بریم خونهشون دیدنش. اومدن همه روبوسی میکنن آقا زیارت قبول. یکی اومد گفت سلام، بسم الله علیکم سلام، ارث بابا تما طلب کاری مثلا. یکی سی برگشت بهش گفت آقا کربلا مونده باش روبوسی کن، حالا رفته چهار تا در دیوار ماچ کرده اومده بوسش کنم که چی بشه، خب قبول باشه. ببین اصلا نمیفهمه، این به یک مصیبت معنوی گرفتار شده، فکر میکنه کربلا در دیوار مثلا تخت جمشیده، که اون رفته ماچ کرده برگشته، بابا کربلاست، حرم امام حسینه، رفته چهار تا سنگ ماچ کرده اومده. خود تو نمیفهمی دیگه. تو اگه میفهمیدی زجه ها و گریه های امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه رو باور میکردی که میگه خون گریه میکنم کجا کنار این زری، اون وقت میفهمیدی که کربلا رفتن یعنی چی. تو الان راحتی سرخوشی، اون مصیبتیه، بدبخت مصیبتیه. مصیبت های معنوی گاهی بیدینیه، واقعا کسی نمیتونه، ما هیچ احساس وظیفه احساس. یه موقعی شما امتحان کنید، اینه که الحمدلله هممون اینه که نماز خونیم، امتحان کنیم یه روز نماز ظهر که شد بشین تلویزیون نگاه کن، هی برو خودت نیار، بشه دم غروب، نکنید این کارا، دارم همینجوری میگم قربان، فکر تصور کنید بشه دم غروب، میگن آقا به قدی که فقط دوتا نماز و بخونی تا نماز مغرب مونده، بگو به من چه، نخون نماز، یه روز نماز ظهر است نخون، عمدنم نخون، کیفم بکن که نماز ظهر عصر رو نخوندم. ببین کیف میکنی یا عذاب وجدان میگیری؟ این کیف میکنی یا ناراحتی؟ اگر که ناراحت شدی خب خدا رو شکر کن. او باز خدا رو شکر که ما نسبت به نمازمون بی تفاوت نیستیم، ولی اگه دیدین نه خیلی ککت هم نگزید، اصلا مهم نبود، این میشه مصیبت معنوی تو زندگی، این میشه گره کور معنوی تو زندگی. گاهی کسی با تصور امام حسین میتونه از یک مصیبت معنوی خودشو نجات بده. یه وقتایی ما تنبل میشیم تو نماز خوندن هامون، خدایی نکرده خدایی نکرده، یه وقتایی دست میذاریم رو نقطه حساس، میزنیم به بیخیالی، میگیم ولش کن نماز چی؟ شما ببینید نماز چی؟ روایات رو ببینید. اصلا من یه روایت امشب دیدم خیلی عجیب، خیلی عجیب. گو حضرت عیسی داشت از یه جای رد میشد، دید یه دهاتی خراب شده، خراب شده. نگو حالا آقا تو فلان شهر یک نفر نماز نمیخونه، این اتفاق نیفتاده. میخواد معجزه نشون بده، میخواد به عالم اثر سوء و اثر بد بینمازی رو نشون بده، وگرنه هزار تا فوش هم به خدا میدن، خدا ککش هم نمیگزه. اصلا خدا اینقدر بزرگتره که خودشو لایق دهن به دهن گذاشتن با آدما نمیدونه. تو نمیپرستی؟ خب نپرست، فکر کردی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام میفرماد خدا موقعی که بنده ها رو آفرید در حالی این کار رو کرد که اصلا نیازی نداشت به اینها، هیچ نیازی خدا به من و شما نداشت، لطف کرده من رو آفریده. امیرالمومنین میفرماد در حالی بر بندگان رو آفرید که اصلا ازشون هم نمیترسید. اگر همه ما، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه عالم بگم مگ بر خدا، خدا کافیه لب تر کنه بگه مگ بر همه تون، هممون. خدا که ترسی از ما نداره. چی داشتیم میگفتیم رسیدیم به اینجا؟ ها، گوه حضرت عیسی داشت رد میشد، دید یه دهات نابود شده، سوال کرد، گفتن اینجا چه خبره؟ ملک نازل شد، گفت اینجا یه دونه آدم بی نماز دستشو شسته، آب دستش ریخته رو، یه قطره از آب دست یک آدم بی نماز ریخته این دهاتو کن فیکن کرده. فرمود اگر کسی شراب خاری کنه 70 بار، اگر کسی، ببخشید منو معذرت میخوام، زنای با محارم کنه 70 مرتبه، اگر کسی 70 پیغمبر رو بکشه، بهتر از اینه که 1 رکعت نماز رو رو دهنکجی به خدا نخونه، رو دهنکجی به خدا نخونه. بابا من اینو پارسالم گفتم رفقا، امام باقر علیه السلام میفرماد تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه و اجتمع علیهم خیل اهل شام. تاسوعا روز 9 محرم روزی بود که امام حسین و اصحابش رو محاصره کردن، آماده جنگ شدن. امام حسین شنیدن، دیدن سر صدا میاد، فرمودن عباس هم چه خبره؟ گفت آقا حقیقت اینه، لشگر مهیای جنگیدن با شما. حضرت نفهمون وای وای، برو بگو سپاه تندی آماده بشن، برید لشکر سمت چپ، نمیدونم سمت راست، سمت چپ برید آماده بشین. نه، حضرت فهمون عباسم برو ببین میتونی یه امشب از اینا مهلت بگیری ما نماز بخونیم. یا ابا عبدالله تو یه عمر نماز خوندی. آخ می خدا میدونه که من چقدر عاشق نمازم، برو یه امشب وقت بگیر ما نماز بخونیم. امام حسین یک شب، امام حسینی که هیچ ذلتی رو در مقابل دشمن تحمل نکرد، گفتن آقا راتو کج کن برو یمن، یک کلمه بابا نمیخواد بیای دست به دست یزید بزنی، نمیخواد پاشی بری شام بیعت کنی، نه این کارو نمیخواد بکنی، یک کلمه بگو ما با یزید سر جنگ، یک کلمه بگو ما یزیدو به خلافت قبول داریم. حضرت فرمود هیهات من نزل، الا و ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی بین سلت و زله و حیات من الزله. دعی ابن دعی یعنی حرامزاده، فرزند حرامزاده از منو مخیر کرده بین شمشیر و بین زلت، حیات من الزله، زلت از ما دور شده. این امام حسین با این همه عزت میگه یه امشب ازشون مهلت بگیم ما نماز بخونیم. اینها رو هی انسان تو ذهن خودش مرور کنه. منی که الان نمازم یکم سسته، بابا سخته فهم اینها، ظهر عاشورا بارش تیر به خیمه امام حسین. چند نفر از اصحاب امام حسین کجا به شهادت رسیدن؟ گفتن حسین تو نماز بخون ما میشیم سپر بلات. سینه سپر کردن حسین نماز بخونه ظهر. ابو سمامه ساعدی رو نگاه کنید، تو اوج جنگ یه وقت به امام حسین عرض کرد که آقا وقت نماز ظهر شده. حضرت نگاهی به آسمان کردن، براش دعا کردن. چه دعایی کرد؟ فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. نمازه که شرط قبولی همه اعماله. آقا ببخشید ما این همه کار خوب کردیم، هیئت برو سینه بزن، روزه گرفتیم، صدقه دادیم، چی تو خدا میگه این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها؟ روز قیامت اول میگن نماز، اگر نماز قبول شد خدا بقیهش هم قبول میکنه، اما اگر نماز قبول نشد خدا دیگه بقیه رو هم نگاه. چطور این همه کار خوب بنده یه نمازه؟ چطور؟ بگید تا من آب میخورم. کسی فکری ذکری حرفی حدیث این هم یک کار. الله چرا خدا همه اعمال رو شرط قبولیش رو گذاشته نماز؟ چرا؟ این چه ظلمیه خدا در حق من داره میکنه؟ من روزه گرفتم، صدقه دادم، آدم خوبی بودم، حالا نماز نخوندم، چرا خدا قبول نمیکنه؟ یه مثال بزنم ببینید درست میگم یا نه. دارید توی اتوبان، نه توی جاده، فرق نمیکنه، با سرعت 140 تا، نه دیگه 120 تا که کاریت ندارن که، با 140 تا داری میری، کمربندم نبستی، با موبایلم صحبت میکنی، هر کاری میشه داری میکنی. خب پلیس ایست میزنه، میگه بیا کنار. میگه گفت یارو داشت تو خیابون با سرعت میرفت، پلیس زد جلوش، زد کنار، گفتش که کارت ماشین، بیمه، گواهینامه. گفت چیکار کنم جمله بسازم؟ پلیس میزنه کنار، یا گواهینامه شما دست کن تو جیبت، بگو که این گواهی خلبانی بنده است. دوباره دست کن تو این جیبت، بگو این مدرک دکترای منه. دوباره دست کن تو این جیبت، بگو این اجازه اجتهاد منه. دست بکن تو این جیبت، بگو این سند کارخونه منه. دست بکن تو این جیبت، بگو این مدرک. ها میگه ببین اینا رو نمیخوام، بذار در کوزه آبشو بخور. گواهینامه داری؟ خدا میگه ببین روز قیامت دست نکنه این جیبت، بگو خدایا این اجازه روزه منه، این اجازه زکات منه، این اجازه خمس منه. گواهینامه تو درار. نماز خوندی یا نخوندی؟ نمازت خوب بوده یا نبوده؟ درست بوده یا نبوده؟ میشه خودش یه مصیبت، مصیبت معنوی هم هست. به کی پناه ببرم؟ بیدینی خودش یه مصیبته، به کی پناه ببرم؟ و مفزع العباد فی الداهیه الناد، امام پناهگاه ماست. گویه داشلی بود در زمانهای زن سابق تر، خیلی قبل، این هر موقع مست میکرد بازار غرق میکرد، یه کسی جرأت نمیکرد پایزر تو بازار، میدونستن که خلاصه یه بازار و سرمستی. این آقا گفت یه بیچاره آخوندی هم داشت از یه روزه میرفت یه روزه دیگه، سوار الاغ داشت میرفت، یه وقتی رسید دید ای دل غافل بازار قروقه، این آقا مست کرده غمه کشیده، چیکار کنیم؟ نه را پس داریم نه را پیش. گویا وقتی صدا زد گفتش که آ شیخ بی پایین، یا حسین حالا تو این همه چی تو این گیر داد به ما؟ قوی پایین. گفتم که باشه، حالا چیکار کنیم؟ با ابا عمامه که نمیشه در رفت. تو همین فکر و خیالا بود، گفت کجا میری؟ گفتم دارم میرم روزه. گفت به چه خبره؟ شما آخوندان مسخره شو در آوردید، هر رو هر رو روزه. گفتم آخه امرو هر رو هر رو نیست، محرمه. گفت اه؟ ها تو هم حالا مستی اصلا نمیفهمی چی داره میگه. گفت اه؟ گفتم آره ما محرم اومده. گفت امرو چه روزیه؟ گفتم تاسو هست. گفت یالا باید بر من روزه بخونی. ما میدونستیم الان من خدا اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه. گفتم میخواستم از زیر خلاصه حرفش در برم. گفتم آخه روزه خوندن که همینجوری نمیشه که، مسلمه میخواد، منبر میخواد، اما نمیتونم همینجوری وسط بازار وایسم برای در دیوار روزه بخونم که. گو یهو نشست رو چهار دست و پا، گو بسم الله من منبر، خودم هم مسلمه، بخون. گفتم عجب، آخه خیلی بدتره. الان میشینیم رو پشت این شروع میکنیم روزه خوندن، یهو میاد سر حال فلان فلان شده، تو چه رو کمر من نشستی؟ این دیگه خیلی بدتره. این الان مست هست نمیفهمه چی کار داره میکنه. گفتم باشه، هرچه باد زدیم بر صف رندانو، هرچه باد آباد. نشستم رو پشت، شروع کردم روزه ابوالفضل العباس خوندم. توی یه وقت دیدم منبر داره تکون میخوره، نگاه کردم زیر پای من نشسته داره های های گریه میکنه. من از رو خودش انداخت کنار، پاشد تو سر و صورتش میزد، گفت غلط کردم غلط کردم غلط کردم، نجاست نمیخورم دیگه، غلط کردم غلط کردم. ببین پناه یک آن خودشو سپرد، تازه نه به امام حسین، به غلام در خانه امام حسین ابوالفضل العباس، به آقای دو دنیا. تو مصیبت آقا من یه وقتایی سختمه، خیلی عجیب بود. ما همین اوائل سال گذشته، یعنی همین اوائل سال مشرف بودیم کربلا. خب ما تا حالا همه جوری از امیرالمومنین نجف بودیم، از امیرالمومنین همه جوری خواسته بودیم. حتی یادمه که یه سفری با یکی از رفقا دوتایی رفتیم که بعدن هر موقع فکرشو میکنیم میگفتیم عجب دیوانه بازی در آوردیم، دوتایی پشدیم رفتیم. شب آخر تو نجف داشتیم زیارت میکردیم، رفتیم همین جوری یه غلطی کردیم، تلویزیون رو روشن کردیم، دیدیم در شهری که مثلا مسیر بازگشت ماست به سمت مرز، وهابیان و ارهابیان راه بستن، 18 نفر نمیدونم چقدر سر بریدن. آقا دیگه من امام شب خوابمون میبرد. حتی تا اینجور دعا کردن هم از امیرالمومنین خواستیم که دو دستی بچسبیم به ذریع امیرالمومنین، آقا تو رو خدا ما رو زنده برسون، مادرمون چشم انتظاره. من میخوام یه چیزی بگم، میترسم خانم ناراحت شن، نمیگم. من گفت یه دختری داشت دعا میکرد، خیلی با عز و جز گریه. گفتن که بر کی دعا میکنی؟ گفت به خودم، بر خودم دعا میکنم، دارم بر مادرم دعا میکنم. گفتن حالا چه دعایی داری میکنی؟ گفت دارم دعا میکنم خدا ایشالله یه دوماد خوب نصیب مادرم کنه، خدا حفظش کنه مسر. حالا این حالا یکی برای خانما گفتیم، یکم برای شما بگیم. گفتش مشرف بودیم، داشتیم یه مدیر کاروانی داشتیم عمره، خیلی آدم همچین شوخی بود. یه جایی میدید یه خورده همه بیکارن، سری پا میشد و شروع میکرد صحبت کردن. داشتیم از مسجد قبا فکر کنم میرفتیم مسجد چیز یکی دیگه از مسجدا، نه این قبل از قبا کجا میبرن یادم رفت الان اسمشو، نمیدونم الان یادم نیست. خلاصه داشتن ما رو از یه مسجدی میبردن یه مسجد دیگه، توران پاشد صحبت کردن. گفت که از قول بنده خدای تعریف کرد، گفتش که یه کسی اومد پیش یه شیخی و گفت آقا آنجا آقا چه بساطی خدا بر ما درست کرده. گفتم چی شده؟ گفت هر چی دعا میکنیم نصف مستجاب میشه. گفتم اینو برای تو؟ گفت هر چی دعا میکنیم نصف مستجاب میشه. گفتم بابا اشتباه میکنیم، اگه میشه خدا یا مستجاب میکنه یا مستجاب نمیکنه، دعای نصفه نداریم، حالا چه دعایی کردی؟ گفت من از خدا خواستم که یه دوماد خر پول بهم بده، یه دوماد داده خر هست ولی پول نداره. حالا از کجا رسیدیم به اینجا؟ ما رو ول کنید یه جای دیگه میریم خدای نکرده. آقا از همه دامادهای معظم، اونایی که در شرف داماد شدنن، به خصوص عذرخواهی میکنم، گاهی مصیبت معنوی میزنه به دینت. ما تا حالا همه جور دعایی کرده بودیم تو حرم امیرالمومنین. این دفعه یکی از رفیقامون رو دیدیم، گفتیم فلانی ماست. رفیق که میگم چون باش سلام علیک زیادی داریم، یعنی استاد ماست. تو صحن امیرالمومنین داشت، گفتم فلانی چه دعایی کنیم که اینجا نبازیم، وقت رو تلف نکرده باشیم، یه دعایی که اگر مستجاب بشه خیر همه دنیا آخرت توش باشه. گفت برو به امیرالمومنین بگو که منو شیعه خودت قرار بده. ببین تو اگه شیعه امیرالمومنین باشی، کرور کرور بلا از زمین و آسمون بیان دیگه مهم نیست. چرا؟ چون در مقابل مصیبت بیدینی و مصیبت‌های معنوی خودت رو بیمه کردی. دیگه مصیبت معنوی کجاست؟ بیچاره است کسی که دنیاش خراب باشه، قیامتش میشه اول مصیبت. یکی از القاب و اوصاف قیامت داهیه است، یوم الداهیه الکبرى، روز مصیبت بزرگ. اونایی که حسابشون با امام حسینه که هیچی، اونایی که خراب کردن تو دنیا باید حساب پس بدن. شما از هول و ولای قیامت خیلی میدونید، منم نمیخوام بگم تکرار کنم، اما میخوام بگم در همون حول و ولای قیامت به کی پناه ببریم؟ قیامت از کجا شروع میشه؟ از لحظه مرگ. از موقعی مصیبت قیامت شروع میشه که تو لحظات آخره در سکرات مرگ به سر میبره انسان. از همون موقع خودشو بسپره به امام و تا وقتی وارد بهش نشده دست از دست امام نکشه. روز قیامت سختیاش چیه؟ تشنگی. تشنگی روز قیامت زبان زده، اصلا معروف ترین شاید عنوان قیامت همین تشنگی قیامت باشه. ببین به کی باید پناه ببری از تشنگی قیامت؟ مفزع العباد کیه؟ به کی باید پناه ببری؟ میگن تو قیامت برای اینکه تشنه نمونی باید بری کجا؟ داری کنار کوثر. تو قیامت هم پناه آدم از تشنگی روز قیامت کیه؟ امام. دیگه چه سختی داره قیامت؟ یکی دیگه شو براتون بگم. شب اول قبر روایت میگه چنان فشاری قبر به بدن آدم میده، شیری که از مادر خورده ازش خارج میشه و برای همه هم هست، کم و زیاد داره، مگر اینکه اهل بیت تضمین کنن. شب اول قبر هولش دیگه به چیه؟ به آمدن نکیر و منکر. سوال میکنه خدات کیه؟ بلدی یا نه؟ معطل میکنی یا زود جواب میدی؟ پیغمبرت کیه؟ امامت کیه؟ قبلت کجاست؟ خدا رحمت کنه حاج حسین مولوی رو، بزرگ مدعای قم بود، شاید مثلا یه 20-25 سال فوت کرده، کمتر خیلی کمتر، سال 74-5 فوت کرده. بزرگ یعنی اکثرا اینا که مثلا از اونایی که شما میشناسید شاگردش بوده. نمیدونم سازگار میشناسید که؟ نه. میشناسید یا نمیشناسید سازگار؟ مثلا از الان دیگه این از شاگردای آخرشه. خدا حفظ کنه حاج حسن کوچیک‌زاده رو، قوم شاگردش بود، شاگرد خیلی نزدیکش بود، یه رفاقتی هم ما باش داریم. یه بار رفتیم خونه شون و نشسته بودیم، داشتیم من داشتم، چون سنش خیلی بالاست، نزدیک 84-85 سالشه، من یه دوربین فیلم برداری با یکی از رفقا پیدا کرده بودیم، برده بودیم خونه شون، ازش خاطراتشو میپرسیدیم که این تعریف بکنه، چون ما کلن آدم های مرده پرستیم، یالا بنده اینجوری هم داشتیم خاطراتشو ضبط میکردیم که ببینیم که بعدن یه اثری یه چیزی از این بنده خدا باقی بمونه، یک یادگاری. بعد شروع کرد این خاطره رو تعریف کردن، از استاد گفتم از حاج حسین مولوی برامون بگو. گریه کرد، گفت خدا رحمتش کنه، شبی که مرد خوابشو دیدم. گفتم حاج حسین چه خبر؟ گفت میبینی که اوضاع خیلی رو به راه، الحمدلله. گفتم خب خدا رو شکر از اولش همینجور بود؟ گفت نه، منو که گذاشتن تو قبر اوضاع خیلی خراب بود، نکیر و منکر اومدن بالا سرم. گفت بگو خدات کیه؟ از هول دیدنشون زبونم بند اومد. روایات ما میگن برای کافر دیدن نکیر و منکر بسه، یه اصلا به عذاب جهنم نیاز نداره. اومدن بالا سرم، خدات کیه؟ از ترس زبانم بند اومده بود، نمیدونستم چی بگم، اصلا حرف بزنم. اون یکی به اون یکی نگاه کرد که مثل که باید بزنیمش، نمیدونه خودش که دیگه. میگن چنان ضربه‌ای با گرزی آتشین به قبر کافر میزنن، قبرش پر از آتش میشه تا روز قیامت. هیچ نفتی انقدر نمیسوزه. گو گرزشو که برد بالا، همه توان دیگه، جونه دیگه، ترسیدم، خیلی ترسناک بود. همه توانم رو جمع کردم، گفتم من روزخون امام حسینم. همین که اگه راست میگی روزه بخون ببینم. میگین دیگه مام رومون باز شد به نکیر و منکر. خودش در خواب حاج حسن کوچیک زاده گفت مام تو قبر رومون به نکیر و منکر باز شد، شروع کردیم روزه علی اکبر امام حسین رو خوندن. خوندیم ملائکه گریه کردن، خوندیم نکیر و منکر گریه کردن. گفتن راست میگه، روزه خون امام حسین، روزه خون امام حسین، حسابش با خود امام حسینه، به ما ربطی نداره، بریم. از مرحوم آشخلی زاهد نقل میکنن که ایشون نجف زندگی میکرد، آخر عمرش جمع کرد اومد کربلا. ایش گفتن فلانی همه آرزو دارن نجف بمیرن، تو چطور اومدی کربلا؟ گفت من یه قصه شنیدم، کربلا فقط، نجف فقط مرد میخواد، ما نامردا رو نجف را نمیدن که. گفت من یه قصه شنیدم، به خاطر اون قصه اومدم کربلا. گفت چی؟ گفت یه کسی بود، بچه‌هاش تعریف کردن که این بابای ما وقتی مرد بهش گفتیم بابا چه خبر، اون طرف چه خبر؟ گفت یه ترازو گذاشتن، به تعبیر منده یه ترازو گذاشتن، اعمال ما رو دونه دونه حساب کردن، نماز آوردن، گفتن اوه 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 30 سال نماز خونده، یه رکعتش مال خدا نبوده. 30 سال خونده که مردم بگن عجب ولزالینی گفت، 30 سال خونده که بگن عجب نماز قشنگی. گفتن یه خط بکش رو نمازاش، نمازاش که به درد نمیخوره، هیچ. روزهاش هم به خاطر خدا نبوده، یه خط هم. گفت دونه دونه هر کاری ما کردیم آوردن یه خط کشیدن روش. گفتم بابا چه خبره، چی کار دارید میکنید؟ گفت یه ها اومدن گفتن خب پرونده امام حسینشو باز کنید. خب قبوله. خب میگه اونجا اعتراض کردم بهشون، نماز منو قبول نکردی، یه کفش جفت کردم در حیات امام حسین، ندید قبوله، اونم برای ریا بوده. اصلا من روزه گرفتم به مردم بگم ما هم روزه میگیریم، روزه گرفتم مردم بگم به به حجا آدم خوبی روزه میگیره. گفته اونم ریا بوده، اگه نمازم ریا بوده روزم هم ریا بوده. گفتن ما دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم، این تشخیصش با خود امام حسینه، به ما گفتن کارهای مربوط به امام حسین رو تحقیق نکنیم، به ما گفتن کارهای مربوط به امام حسین تحقیق. رفقا مصیبت پیش میاد، دنیوی معنوی هیچ فرقی نمیکنه. پناه یه، الان اینا بچه ها دارن آماده میکنن انشالله برای کاروان کربلا، دوباره دارن رایزنی هاشو میکنن، با خلاصه حج و زیارت و اینا صحبت هاشو میکنن. البته صاحبش هنوز نیمده، صاحبش بیاد بیشتر پیگیری میکنه. یه مصیبت پیش میاد، برو کربلا. دیشب گفتم امام حسین تضمین کرده پول زیارت جیب تو نره، عمر تو زیارت. ببینید میگه امام صادق علیه السلام، خداوند در عوض خون سید الشهدا 4 تا چیز بهش داد. چند تا چیز بهش داد؟ ما هر شب عدد میگیم یکی کم میاریم. چند تا چیز بهش داد؟ 1، در عوض خون امام حسین امامت رو در نسل او قرار داد، همه امامان از نسل امام حسینن. 2، شفا رو در تربتش قرار داد، خوردن همه جور خاکی حرام غیر خاک امام حسین به نیت شفا بخوری اب نداره، مستحبه. ببینید اعمال روز عاشورا رو، ذکر فواید خوردن تربت امام حسین تو مفاتیح هست. 3، و شفا فی تربته، استجابت رو زیر قبه امام حسین قرار داد، هر دعایی زیر قبه امام حسین کنی مستجابه. و 4، روزها و شبهایی که شما میرید برای زیارت امام حسین و برمیگردید جزء عمر شما حساب، یعنی اگه قرار 70 سال عمر بکنید هر چی بری زیارت اینا جزء عمرت حساب نمیشه. 1 سال رفتی زیارت 71 سال عمر میکنی، 70 سال جای عمر خودت، 1 سال هم که خوب رفتی زیارت دیگه جزء عمرت حساب نمیشه. تو مصیبت ها بریم بچسبیم به ذریع امام حسین. امام حسین نمازم داره سبک میشه، عبادتم داره سبک میشه، دارم از شما دور میشم، از در خونت دارم دور میشم. خب خیلی از حرفامون موند. جای دیگه ای که تو قیامت امام حسین آدم رو نجات میده پل صراطه. ام من کم الا واردها، آیه قرآن میگه همه باید وارد جهنم بشید. یعنی آقا ما رو میخوام ببرن تو جهنم؟ نه، اینجا جهنمه، یه پل زدن روش، باید روی این پل رد چی بری بهشت. همه تون باید روی این پل رد چید. پلی که از مو باریکتر از شمشیر برنده تره. چیکار کنیم اونجا؟ میفرماد و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. روی این پل صراط یه آدمای وایسادن، شیعه هاشون رو میشناسن. امام صادق میفرماد ما اهل بیت اونجا وایسادیم، شیعه هامون رو نجات میدیم، خودمون دستشون رو میگیریم از پل ردشون میکنیم. دیگه کجا به داد ما میرسی امام حسین؟ اون موقعی که خدا ترازوی عدلش رو میگذاره، میخواد حساب کتاب بکنه، من امام حسین میام شفاعت میکنم. گفت طرف آوردن حسابش رو، رسیدن اعمالش رو حساب کردن، همه رو حساب کتاب کردن، گفتن به درد نمیخوره، ببریدش تو جهنم، دو رکعت نماز درست نخونده، یه روز روزه به درد بخور نگرفته، ببریدش. یه بار دیگه اینو گفتم، من نمیدونم بعضی از این حکایت ها چه قضیه ای پشتشه، میخوان به ما یه چیزی نشون بدن، یه کرامتی نشون بدن، یه معجزه ای نشون بدن، وگرنه تو صحرای محشر پرچم امام حسین چیکار میکنه؟ ها؟ فقط برای اینکه به من تو یه معجزه نشون بدن. میگه تنها عادت خوب این بابا این بود که هر جا علم امام حسین میدید، پرچم امام حسین میدید، احترام میذاشت، یه سلامی به امام حسین میداد. تو عرصه محشر دهنشو بستن دارن میبرنش جهنم، دید این طرف یه پرچم امام حسین زدن، برگشت یه سلام داد به امام حسین، احترامش کرد، گفت برش گردید ببینم چیکار کردی؟ گفت عادتمون بوده، طبق عادتمون عادت داشتیم، هر جا اثری از امام حسین باشه احترام بگذاری. گفتن به خاطر این عادتت بیاد ببریدش بهشت، امام حسین شفیعش میشه. من یه شبی عرض کردم راجع به مختار. مختار آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، کوفه هم رفتید برید سر قبرش، کنار قبر مسلم ابن عقیل زیارتش برید. اما اشتباه هم زیاد داشت، خیلی داشت، خیلی داشت اشتباه، خیلی داشت. عملش سر سوزنی با رضایت امام سجاد نبود، اما امام سجاد ردش هم نکردن، نگفتن حالا برو پیکارت، حتی به ما اجازه ندادن به مختار فحش بدیم. یه کسی بی احترامی کرد به مختار، حضرت فرمودن ساکت شو، ما اهل بیتو شاد کرد با کاری که کرد. اما میگه به خاطر اینکه کوتاهی کرد در یاری امام حسن، در یاری امام حسین، و بعدن بدون اجازه امام سجاد قیام کرد. یه روایت ها میگم آخرش به ما اجازه ندادن به مختار اهانت کنیم ها، همین الان هم خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر مختار باد که چهار امام رو شاد کرد. در روایت هست که بعد از عاشورا زنان اهل بیت سیاه میپوشیدن تا زمانی که خبر قیام مختار و انتقام گرفتن مختار رسید، سیاه ها رو دیگه از تن در آوردن. اما ببینید روایت رو تو بهار و لنواره، میگه امام حسین دارن با پنج تن میرن به سمت بهشت، باید از رو آتیش جهنم رد چند دیگه، همه میبینن تو آتیش یه صدای میاد، پیغمبر میگه میشناسیدش، امیرالمومنین میگه نه، امام حسن میگه نه، فاطمه زهرا میگه نه، امام حسین میگه آره من میشناسمش. کیه؟ یارا پیغمبر میگه پسرم کیه؟ میگه آقا این مختاره که انتقام ما رو گرفت، دستشو میگیریم و به شفاعت خودمون وارد بهشتش میکنیم. روز قیامت چشم امید همه ما به نمازهایی که خوندیم نیست. هر کی بگه من به نماز روزم امید دارم، حرف علکی داره میزنه. ما نه به نمازمون امید داریم، نه به روزمون امید داریم، مردم همه به امام حسین امید دارن، همه کرور کرور به شفاعت امام حسین وارد بهشت میشن. اینم بگم و عرضم رو جمع کنم، مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی از علمای شاید 40 سال قبل 50 سال قبل از دنیا رفته، نجف اشرف، نوهشون استاد ما بود، برای ما تعریف میکرد. میگفت که پدر بزرگ ما یه شب خواب میبینه، اینو شاید تعریف کردم اینجا قبلا پارسال یا تو مارمزون، گفت پدر بزرگ ما خواب میبینه که روز قیامت بهش دو تا درش بازه، یه در خیلی شلوغه یه در خیلی خلوته، همم دارن میرن بهشت. یه سوال کردم این صفا چیه، گفتن این صف شلوغه صف امام حسینه، این صف خلوته صف امام صادقه. گفتم چه فرقی میکنه؟ گفت هر کی برای امام حسین یه کاری کرده میره تو صف امام حسین، علما اینا که درس خوندن باید برن صف امام صادق. گفت ما نگاه کردیم صف امام صادق 100 نفر وایسادن، صف امام حسین 10 میلیون نفر، ما بریم ته صف وایسیم او معلوم نیست که این نوبت ما بشه بریم صف امام صادق، علماییم دیگه. رفتیم تو صف امام صادق با عبا و عمامه و خلاصه نگاه کردیم یه مثلا 2-3 ساعت تو صف وایسیم، نه مثل که صرف با اون وره امام صادق، امام حسین 100,000 تا رد میکنه، امام صادق یه دونه هم رد نمیکنه. امام حسین میگه چیکار کردی؟ میگه چای ریختم. میگه بیا برو تو. تو چیکار کردی؟ کف جفت کردم. بیا برو تو. تو چیکار کردی؟ بیا برو تو. امام صادق میگه چرا این حرفو زدی؟ آقا به این دلیل. کو روایتش؟ آقا اونجا. چرا با این آیه عمل نکردی؟ مور از ماس میکشه هر یک کلمه. کار ما خیلی سخته. خدا میداند، خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی، میفرموده که به تعداد مستمعین جلسه و وقتی که سخنران از این مستمعین میگیره، الان مثلا یک ساعت و چقدر 10 دقیقه 5 دقیقه است، بیشتره؟ آه شوخی نکنید، 40 دقیقه است، اصلا میگن رو نباید بدی 40 دقیقه است ما داریم صحبت میکنیم، شما مثلا بگیم چقدر 200 نفر این ور یه چقدر همون ور 200 نفر همون ور بگو 400 نفر، 400 ساعت من باید قیامت جواب بدم که 400 ساعت وقت شما رو گرفتم اگه حرف یا مفت زده باشم. گفت اون وقت اومدیم دیدیم بابا نظمش که صرف با همون صف امام حسینه. گفت امامه من از سرم برداشتم مثل شال پیچیدم دور کمرم، نعلی نوزدم زیر بغلم، رفتم تو صف امام حسین، رسیدم جلوی امام حسین. امام حسین فهمیدم تو چیکار کردی؟ گفتم قربونت بشم ما سال یه ده محرم بر تو روزه گرفتیم. امام حسین یه خنده کردم فهمیدم میدونم، بیبر تو بهشت. روز قیامت همه نگاه ها آقا پس دیگه دست درد نکنه دیگه، خیال ما راحت کردی، نریم طلبه بشیم این علما تا بیان جواب بدن، ما رفتیم تو بهشت جا خوبا رو گرفتیم. نداداش جون، صف امام حسین میبرد طبقه اول بهشت دوت میده، اون عالم اگه بتونه دست امام صادق رد بشه از زیر دست امام صادق میبرنشون جا خوبا. آستدل خودش میگفته، اینا توضیح من نیست، خودش میگفته که اگر ما رفتیم پایین دیدیم اینجا تضمینی تره، ما اگه بریم زیر دست امام صادق معلوم بریم تو بهشت، وگرنه اگه میرفتیم از اونور میرفتیم تو بهشت جا خوب بهمون میدادن. خب همه باید به امام حسین پناه ببرن، مردم کوفه 3 بار به امام حسین پناه بردن. خوب گوش بدید، میخوام یه نکته ای بگم به روزمون کمک بکنه. 3 بار مردم کوفه به امام حسین پناه بردن. یک بار در آغازی که امیرالمومنین علیه السلام آمدن به کوفه، سال حدود 30 هجری 35 هجری، امام حسین یک جوان 27-28 ساله است. آمدن در خانه امیرالمومنین، آقا یا امیرالمومنین خشکسالی شده، محصولاتمون داره از بین میره، پناه آوردیم به شما، مفزع العباد، پناهگاه بندگان. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، حالا امیرالمومنین خودش دعا میکرد بارون نمی اومد، پس چرا این کارو کرد؟ میگم امیرالمومنین فرمود که برید در خانه حسینم بگید حسین دعا کنه. مردم کوفه آمدن در خانه امام حسین، یا ابا عبدالله محصولاتمون داره از بین میره، دعا کن باران بباره. امام حسین دستانشون رو بلند کردن، دست امام حسین پایین نیامده، ابر تو آسمان جمع شد باران گرفت. این اولین باری بود که امام حسین برای مردم کوفه دعای باران کرد و اونها رو از تشنگی نجات داد. دیگه که یک بار هم در جنگ صفین، وقتی فرات افتاد در دست سپاه معاویه، آب که افتاد، فرات که افتاد دست امیرالمومنین، یه عده اومدن آب ببندن، امیرالمومنین فرمود آب مال همه است، چرا میبندید؟ بذارید اونا می جنگیم، ما هم دیگه مرد باشید بجنگیم، چرا آب رو روشون ببندیم؟ فهمیدید کجا میخوام برم ها؟ صبر کنید یکم. گفت که آب وقت آب وقتی افتاد دست معاویه در صفین، معاویه چیکار کرد؟ آب رو بست. آب رو بست. مردم کوفه سپاهیان امیرالمومنین افتادن رو به هلاکت، آمدن یا امیرالمومنین کاری کن. امیرالمومنین مشکا رو داد دست امام حسین، فرمود برو برای اینا آب بیار. امام حسین شد سقای دشت و سقای لشکر امیرالمومنین، رفت برای اهل کوفه آب آورد. این هم دوبار. بار سوم هم روزی بود که با لشکر هور مثل 3-4 روز قبل مواجه شدن در نزدیکی کربلا. جوری به این لشکر رسیدن که هر رو اصحابش داشتن از تشنگی هلاک می شدن. امام حسین فرمود عباسم هرچی مشک آب دارید بیارید، بدید خودشون، حیواناتشون بدید، همه بخورن، همه رو سیراب کنید. آب می اومدن تو خیمه امام حسین می بردن می ریختن رو پشت اسباشون که اسباشون هلاک نشن از سر از تشنگی و گرما. خب اینا رو برای چی گفتی؟ این سه تا مقدمه رو برای چی چیدی؟ مثل فردا عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت به عمر سعد که عمر سعد حل بین الماء والحسین، بین حسین و آب فاصله بنداز، نگذار ولو به جرعه حسین از فرات آب بنوشه. رفقا اگر میتونید کمتر آب مصرف کنیم، از فردا کمتر آب بنوشیم. چرا؟ از فردا تشنگی امام حسین تو خیمه ها شروع میشه دیگه. از فردا آب رو تو خیمه های امام حسین جیره بندی میکنن دیگه. از فردا علی اصغر و رقیه باید کم کم خودشون عادت بدن به اینکه کمتر آب بخورن. بریم کربلا یا با عبدالله. شب شب آتش، روزه آتش خوندن خیلی سخته.